بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که احتیاط در معاملات بالمعنى الأعم مثل باب طهارات و نجاسات و عرض کنم که ابواب مثلا سیاسات و غیر ذالک، اینها که هیچ درش محظوری نیست، زیرا اعمال اعمال عبادی نیستند. فرضاً اگر احتمال وجود دادیم و احتمال عدم وجود، احتیاط کنیم به اتیان و نه تقلید کنیم و نه اجتهاد. و ها که در جانب ترک احتمال دادیم که مثلا نمی غیبت از شخص خاص جائز است ام لا، احتیاط کنیم به ترک. و اما در معاملات هم دیروز به عرض رسید که گاه گفته شده احتیاط و تردد در معاملات منافی با قصد انشاء، این هم دیروز به عرض رسید که اون چی که تردید مضر به انشاء است، اون همانا تردید در منشأ به انشاء است، نه تردید در اصل انشاء. یعنی اگر کسی مثلا معامله را بر فرض تردید انجام بده، طلاق را معلقاً به یک امری انجام بده، این باطله. اما اگر بنا داره که قطعاً معامله کنه ولی نمیدانه که معذبیت شرط است یا شرط نیست، خب اینجا اصل منشأ که تملیک است معلق و نیست و تردید در تملیک نداره، انما تردید در این داره که اثر شرعی آیا بر ماضی بار میشه یا بر مضارع، احتیاط میکنه هر دو را انجام میده. بنابراین این اشکال هم مرتفع شد. گفتیم بحث عمدتاً در عبادات، که آیا احتیاط در عبادات مشروع است یا خیر. سخن رسید به اینجا که اینجا عمدتاً موجب برای تردید و شک بزرگان شده که آیا احتیاط در این موارد با تمکن از اجتهاد و تقلید جائز است ام لا. برای اینکه معمولا اگر عمل را بر اساس احتیاط انجام داد، قصد وجه و تمیز از بین میره، ولی اگر بدون احتیاط و استنادن به اجتهاد و تقلید انجام داد، قصد وجه یا تمیز از بین نمیره. آیا بر این اساس واجب است امتثال تفصیلی تقلیدن او اجتهادن یا خیر؟ خب برای اینکه دوستان این بحث را عرض کنم که عمیقا بررسی کنند و در خاطر شریفشون نکات را بسپرند، من ضمن چند امر میگم، البته در جزوه شما 151 به بعده، ولی من این بیانی که دارم میخوام بهتر روشن بشه و الا اونجا محض گذشته و شما هم مراجعه خواهید فرمود. خوب دقت کنید، نکته اول این است که امتثال بر دو قسم، امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی، یعنی گاهی انسان عمل را متعیناً که متعین است واجب کدامه اتیان میکنه و گاهی مثلا مردد بین دو چیزه، هر دو چیز را انجام میده. پس اولی میشه امتثال تفصیلی، دومی میشه امتثال اجمالی. مثلا جناب عالی نماز ظهر میخوای بخوانی، مرددی که آیا طمأنینه در اجزاء صلات شرط است ام لا؟ این عمل را که طمأنینه باشه اتیان میکنی در صلات، یا سه مرتبه تسبیحات جزء است یا نه سه مرتبه اتیان میکنی. اما معلومه که وقتی سه بار اتیان کنی نمیتوانی به قصد وجوب هر سه بار را اتیان کنی، به قصد ندبم نمیتونی، چون شاید این واجب باشه. پس امتثال شما به این است که حال میگی ما احتیاطاً سه مرتبه تسبیح میخوانیم، یا احتیاطاً طمأنینه را در صلات رعایت میکنیم اما نمیتوانی به قصد وجوب عمل را انجام بدی و نه به قصد ندب، ولی عملاً اتیان میکنی. این میشه امتثال اجمالی. ولی اخرى اجتهادن یا تقلیدن معتقد شدی که طمأنینه در نماز واجب است و تسبیحات اربعه سه بارش مستحب، اینجا با خیال راحت طمأنینه را اتیام میکنی به قصد وجوب و تسبیحات اربعه را هم یکی اتیام میکنی به قصد وجوب، دوتا را هم به قصد ندب. پس میشه امتثال تفصیلی. یا در تکرار عمل مردد از قبله بین چهار جهت، خب به چهار طرف نماز میخوانی تا صلات واجبت را اتیان کنی، ولی میدونی یکیش واجبه باقی مترددی، ولی اخرى میری از اهل خبره یا صاحب بیت سوال میکنی و با قصد معین به طرف خاص نماز میخوانی. اون اولی میشه امتثال اجمالی، دومی میشه امتثال تفصیلی. پس امتثال بر دو گونه است، امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. اینجاست که جمعی میگویند تا ممکن است امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد، و برخی میگویند خیر، با امکان امتثال تفصیلی لنا اینکه اکتفا کنیم به امتثال اجمالی. عمدتاً قائلین به قول اول میگویند اگر امتثال تفصیلی کردی هم میتوانی اجزاء عمل را تمیز بدی که کدام واجب است و کدام مستحب، و هم میتوانی قصد وجه کنی، یعنی اون جزئی که واجب است به قصد وجوب و اون جزئی که مستحب است به قصد نهی بیاری، پس در امتثال تفصیلی قصد وجه و تمیز رعایت میشه، اما در امتثال اجمالی لااقل لااقل این دو قصد از بین میره و عقل مستقل است به اینکه حسن عبادت به تمیز و وجه، و اگر متمکن از تمیز و وجه باشی عمل را بر اساس جزء واجب به قصد وجوب و مندوب به قصد ند بیاری، این عمل مطلوب است و حسن عند العقل، ولی بی اعتنا بودن و قصد وجه را اسقاط کردن حسن عقلی نداره. بنابراین امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم است. در قبالش دیگران مثل استاد خویی میگوید خیر، از نظر عقل عمل را به مولا که انتصاب دادیم ولو رجاءً حسن عقلی داره و تمیز و وجه دخیل نیست و موجب قبح عمل یا رفع حسن عمل نمی شود. روشن شد آقایون؟ این نکته اول. نکته دوم آن است که همین امتثال اجمالی گاه نیاز به تکرر در عمل داره، مثل قبله مردد بین دو جهت یا بین چهار جهت، و گاه محتاج به تکرر عمل نیست، مثل اینکه میخوایم نماز بخوانیم نمیدانیم سوره جزء نماز است یا جزء نیست، در اثناء نماز سوره را اتیان میکنیم، یه نماز بیشتر نمیخوانیم، منتها سوره را جزء نماز میاریم نه به قصد وجوب. پس بنابراین در احتیاط گاه نیاز به تکرر عمل داره و گاه نیاز به تکرار عمل نیست. ربما یقال که اگر تکرار در عمل نباشه خب احتیاط ضرر نداره و اون حسنی که متکلمین گفتند در قصد وجه تمیز رعایت می شود، اما اگر تکرر در عمل بود با تمکن از امتثال تفصیلی، این تکرر مسخره کردن مولاست، و به قول آقای آخون لعب به امر مولا و مولا را بازی دادنه، و این قطعا زشت و ناپسنده. مثلا شما یقین داری که نماز باید به قبله باشد و در لباس طاهر باشه، حال می توانی هم قبله را تعیین کنی و هم از چهار لباس طاهرت بررسی کنی یکی را که متعین است برداری و بپوشی، پس یک نماز به طرف قبله با لباس طاهر میشه تهیه کرده انجام داد. شما اعتنا نکنی، چهار طرف نماز بخوانی، در هر طرفی هم در چهار لباس نماز را انجام بدید، میشه 16 تا. خب این مسخره کردن نیست، تو که میتونی یه نماز بخوانی، حالا بیا و 16 عمل انجام بده، این میشه لعبه به امر مولا. پس ربما یفصل بین احتیاط در جایی که مستلزم تکرار عمل نباشه، گفتن این اشکال نداره، اما اگر مستلزم تکرار عمل بود، این نه ناپسنده با تمکن از امتثال تفصیلی تکرار کردن عمل به نحو اجمال، این مسخره کردن مولا و ناپسنده. این هم نکته دوم بحث. نکته سوم عرض ما برای اینکه مطلب درست روشن بشه، نکته سوم بحث این است که اگر فضلا ما شک در وجوب شیئی کنیم، حالا ولو وجوب ضمنی، یعنی شک در اقل و اکثر کنیم، فرضاً مجرای براءت. خب در اصول خوندیم که اگر شک در اقل و اکثر ارتباطی شد، مثل این که نمی دانیم سوره در نماز واجب است املا، رجوع می کنیم به قول مشهور به اصل براءت و می گیم مقتضای براءت سوره واجب نیست. اما اگر شک در مقام امتثال و اطاعت باشد، عقل مستقل به قاعده اشتغاله. یعنی اگر شما می دانید که باید فرمان خدا را در امر به صلات ظهر و عصر انجام بدید، علا وجهی که خدا خواسته، اما نمیدانی که آیا بدون قصد قربت امتثال حاصل می شود یا امتثال و اطاعت حاصل نمیشه، اینجا جای اشتغاله. میگن شما یقین به تکلیف داری و شک می کنی بدون قصد مثلا قربت آیا امتثال حاصل شده یا نه. اگر شک در مقام امتثال بود، گفتن اینجا مجرای اشتغاله، چون یقین به تکلیف داری، با امتثال یقینی تکلیف ساقطه. اما اگر امتثال شما یقینی نبود، یقین به فراغ ذمه نداری. پس نکته سوم آن است که اگر شک ما در جزئیت یا شرطیت شیئی للواجب بود که نامش اقل و اکثر ارتباطیه، بگیم مجرای براءته. اما اگر شک در مقام امتثال بود، مجرای چی شد آقایون؟ اشتغال. نه دیگه این بحثش در اصول خوندید کفایه دیگه تکرار نکنیم اون را، چون دیگه را با اینهایی که میگیم به عنوان اصل موضوعی در نظر تجربتون باش. یعنی به این اخستها مسلماتی فهیل اصول موضوعاتی، حاجی دلعالی منظومه میگه دیگه. خب نکته چهارم هم به عرضتون برسانم، خود به خود روشن میشه موازی که بعد میخوایم بگیم. نکته چهارم آن است که برخی از قیود ممکن است که مولا در مقام تکلیف اخذ کنه، مثل که هم میگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب یا لا صلاة الا به طهور، یعنی در مقام جزئیت و ترکیب عمل بگه آقا طهارت شرط است، سوره جزء نماز است، فاتحة الكتاب جزء این معلوم. اینجاست که اگر شک کردیم که آیا حالا سوره را هم شاره جز قرار داده یا نداده، میگیم اصل براعت، خیلی روشن. اما گاهی بعض از امور است که نمیتوانه مولا به او امر کنه و در متعلق امر قابل اخذ نیست، گرچه در مقام امتثال دخیله، و آن از قبیل قصد امره. مثلا مولا بگوید باید نماز را به قصد امر بخوانی، خب تا امری نکنه مولا که نمیشه نماز به قصد امر خون، چون قصد امر دخیله دیگه. و اگر امر کند بنابراین متعلق امر بدون قصد قربت میشه. یعنی اگر بگه آقا امر کنه به نماز، خب نماز میشه مأمورم به، امر حکمی است که روی متعلق که مأمورم به است آمده و مأمورم به بدون امره. حالا اگر بگوید نماز به قصد امر بخوان، بگه خود تو امر نیامده که نمیشود نماز را به قصد امر متعلق امر قرار داد، درسته؟ چون این مستلزم دور دیگه. خب باید اول قصد امر در متعلق امر اخذ بشه تا بعد مولا بگوید صلات به قصد امر را امر کردم من. و اگر صلات به قصد امره، خب قهرم قصد امر متأخر از وجود امره، در صورتی که متعلق امر قبل از امره. لذا ممکن نیست که قصد امر در متعلق امر عقص بشه. اینجاست که میگویند بعض از قیود قابل اخذ در متعلق امر نیست، جزئیت شرطیت قابل اخذ در متعلق امر، اما قصد قربت و قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست. اینو خوندی؟ در کفایه خوندی؟ بله. زا آقای آخون میگی چون قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، ناگزیر باید این که به حکم عقل قصد امر را در امتثال دخیل دانست. اما برخی میگویند چرا، مثل استاد خویی میگه قصد امر را میشه در متعلق امر اعتبار کنه، پس اگر نبود میگیم اصل براعته. خب حالا این چهار نکته که روشن شد، برگردیم به مطلب، میگیم اگر احتیاج امتثال اجمالی در عبادات بر دو گونه است. اول اون که نیاز به تکرار عمل نباشه، دوم مقام دوم جایی است که احتیاط نیاز به تکرار در عمل داشته باشه. اما قسم اول گفتن که اینجا دیگه اشکال نداره، مثل که شما نمیدانید سوره در نماز واجب است یا واجب نیست، خب نماز را میخوانی، احتیاطاً در ضمن نماز سوره را هم اتیام میکنی. اینجا گفتن هیچ محذوری نداره. چرا؟ برای اینکه شما اصل عمل را به قصد وجوب میاری، حالا در اثنا شک میکنی که آیا سوره واجب است یا مستحبه، اون دیگه ضرر نداره که به فرض قصد وجه معتبر باشد، در اصل عمل که صلات معتبره و تو هم نماز ظهر را به قصد وجوب میخوانی، حال در اثناء نماز سوره است، نمیدانی واجبه یا مستحبه، اون دیگه لازم نیست سرش قصد وجه به فرض معتبر باشه، در اصل عمل معتبر است، نه در اجزا و شرایط عمل. بنابراین اگر اجزا شرایط را بدون قصد وجه هم آوردی مجزیه. پس گفتن در عباداتی که در صورتی که قصدی امتثال اجمالی نیاز به تکرر نداشته باشه، چون قصد وجه در اصل عمل کافیه، بنابراین امتثال اجمالی جائزه، گرچه می توانی شما رجوع به رساله کنی و سوره را بدانی که واجبه یا مستحبه، که اگر واجبه سوره را هم به قصد وجوب بیاری، اگر مستحبه به قصد ند بیاری. میگه نه دیگه، قصد وجه اگر هم معتبر باشد در اجزا و شرایط نیست، در اصل عمله. پس گفتن در قسم اول که امتثال اجمالی ما نیاز به تکرر در عمل نداشته باشه، قصد وجه در اجزا و شرایط شرط نیست، پس امتثال اجمالی کافیه. این رو دستی گفتن. دسته دیگری گفتن نه، در اجزا هم قصد وجه معتبره. این رد کردن، گفتن نه دیگه، انقدر که مسئله رو زیغ نگیری، در اجزا و شرایط یک عمل قصد وجه دیگه لازم نیست، در اصل عمل کافیه. منتها یه مطلبی آقای نائینی در دوره‌های اخیر درس اصولش گفته، که مرحوم استاد به این نکته اشاره کرده، با اون اینی که آقای نائینی قبلا با خیال راحت میگفته که با تمکن از امتثال تفصیلی مانعی از امتثال اجمالی اگر تکرار نباشه نیست. اما یه مرتبه نظرش برگشت که خیر، در عبادات با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. چرا؟ چون در یکی از نکته ها عرض کردیم که گفتیم شک در مقام امتثال اگر بود، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه و احتیاط واجبه. آقای نائینی میگوید کسی که در عبادات متمکن از امتثال تفصیلی باشه، بسند کردن یعنی اکتفا کردن به امتثال اجمالی، این موجب شک در مقام امتثال خواهد شد. و چون شک در مقام امتثاله، مجرای چی فضلا؟ بله؟ مجرای قاعده احتیاط و اشتغاله. حالا چرا؟ فقط یک کلمه بگم که دیگه بازیشن خودتون مطالعه اگه خواستید بکنید. ایشون می فرمایم برای اینکه کسی که متمکن است از امتثال تفصیلی، به خوبی عمل را به مولا اسناد میده. چون آقایون فرق بین عبادت و توسلی چیه؟ در توسلیات اسناد به مولا شرط نیست. بله؟ شما لباس دی بشوری، حالا برای به خاطر ریا هم باشه، به خاطر شیطان هم باشه، لباس نجس طاهر میشه. اما میگی در عبادات اسناد دادن عمل به مولا شرطه. همونه بشیم عبادت بید به قصد عم و به قصد قربت باشه. پس اسناد در او شرطه. و اگر اسناد به مولا شرطه، خب اگه بدانیم مولا این امر گفته، اسناد به مولا میدیم. پس با امتثال تفصیلی یعنی با اجتهاد و تقلید میتونیم عمل را به مولا اسناد بدیم. اما اگر اجتهاد و تقلید نکردید و احتمالاً میخواید بیارید، پس عمل شما منبعث از امر مولا نیست، چون یقینه به امر ندارید، بلکه عمل شما منبعث از احتمال امره. آقای نانی میگوید در عبادات باید عمل منبعث از امر مولا باشه، نه منبعث از احتمال امر باشه. در امتثال تفصیلی عمل عبادی منبعث از امر مولا هست، لیکن در امتثال اجمالی عمل منبعث از امر بدانید تشریعه. باید عمل را منبعث از احتمال امر بدی. میگه خیر، تویی که متمکنی از شناخت، چرا منبعث از احتمال امر بشی؟ این بیان آقای ناینی، والحمدلله.